مذهبی به جامعه اشعری که با سال 95 به تصویب هیئت وزیران رسیده، 180 وظیفه برای این 10 تا دستگاه به صورت درقت پیش بینی شده که باید اجرا بکنن. دستگاهی مثل وزارت ارشاد، وزارت میراث فرهنگی ارزشگری، حتی بعضا تا 30 وظیفه در قبال اشعری دارن که من همینجا گلایه میکنم از عمل کردی که عزیزان داشتن در این مورد، کمتر مورد توجه قرار گرفته اجرای این مصوبه. و همینجا از حضرت عالی همکاران محترم صدا و سیما، حتی خود سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی هم نزدیک به 10 وظیفه در تو همین مصوبه در قبال جامعه اشعری داره که هنوز هم من اعتقاد دارم علارم همه تلاشی کرده با جای کار و تلاش بیشتر داره. خواهش میکنم این طرح‌ها و برنامه‌ها رو صدا و سیما مورد توجه قرار بده و دستگاه‌ها و مسئولین زیرربط رو مورد سوال قرار بده که در چه مرحله ای هستن، چه کاری کردن، چه تلاشی کردن. اگرچه ما حسب وظیفه سازمانی ما هم این کار رو پیگیری میکنیم. یه تری در سال 1400 به تصویب هیئت وزیران رسید در حوزه بهداشت و ارتقای خدمات بهداشتی درمانی و بیمه‌ها به اشایه که وزارت بهداشت رو موظف کرده باید در این حوزه تلاشایی بکنه. ما سال گذشته پیگیری کردیم اشایر حداقل بر اساس شاخصایی که خود وزارت بهداشت تایید کرده به 600 خانه بهداشت نیاز دارن، بر اساس شاخصایی که خود عزیزان داشتن. الان فقط چیز حدود 120 تاش رو اندازی شده. البته آقای رئیس جمهور با ابلاغی که داشتن در همین تیر ماه سال گذشته، دفتر آقای رئیس جمهور با دستور ایشون ابلاغ کرد به وزارت بهداشت، موظف شده تا پایان 1403 380 خانه بهداشت رو برای عشایر در حقیقت راه اندازی بکنه.
دقیقا همین سوال رو میخواستم مطرح بکنم. ببینید جناب مهندس احمدی بزرگوار، با توجه به این که اسکان عشایر عزیزمون معمولا در میشه گفتش که چندین کیلومتر بعد از حالا شهرها و مراکز شهری است، قطعا دسترسی این عزیزان به محیط‌های شهری، حالا همه که شاید ماشین و خودرو نداشته باشن یا بخوان شرایط با برفس شرایطی خدای نکرده پیش بیاد تو بحث درمان و بحث خانه‌های بهداشت و اینها، شما الان خب فرمودید 380 خانه بهداشت با دستور مستقیم ریاست محترم جمهور خود در حال احداث هست. میخواد تو از حال هوای این داستان بگیم، با توجه به اینکه بالاخره شرایط ما حتی کرونا رو پشت سر گذاشتیم، بیماری هایی که بالاخره در تابستان وجود داره، بعد خب پاییز و زمستان و اینها میاد، چطور میشه بچه های عشایر عزیز حالا خدای نکرده مریض بشن، بالاخره دسترسی هم سخته، شاید خیلی جاها صعب العبور باشه، حتی فرمودید که ممکنه زیر ساخت‌های اینترنتی و نمیدونم رادیو و تلفن همراه اینا وجود نداشته باشه، اینو باید چیکار بکنن که بعد حالا خانه بهداشت که احداث میشود قطعا همیشه یک پزشک، یک ماما، یک پرستار محترم همیشه اونجا حضور داشته باشه و در کشیک باشه. در خدمت شما هستم.
ببینید در راستای همین بس واقعیت اینه که اگر وزارت بهداشت مصوبه تا مرداد 1400 رو که از وزیران تصویب کرد و البته در تدوینش هم خود وزارت بهداشت عزیزان وزارت بهداشت بودن اجرا بکنه، مشکلات عشایر به شدت کاهش پیدا میکنه. الان اگر یک عشایری یک بیماری ساده معمولی بگیره، هزینه تموم شده مداوای اون چند برابر من و شما این که دسترسی به پزشک داریم، چون باید هزینه های قابل توجه
رفت
انجام
آمد.
بده
بله.
یعنی یک سرماخوردگی اگه برای ما 200,000 تومان تموم میشه، برای اون 600-700,000 تومان و بعضا بیشتر. خب این یه خسارتی است، اونم یه جامعه محروم و کم برخورده مثل عشایر. این طرح هم در همون راستا نوشته شده بر اساس شاخصهای خود وزارت بهداشت که بررسی شده، حداقل به 400 خانه بهداشت عشایر نیازمندن که از طریق اون خانه های بهداشت عشایر تحت پوشش شبکه بهداشت قرار بگیرن. در حقیقت طرح ساماندهی بهداشت عشایر هم وزارت بهداشت هم تعیین کرده، ولی مهم اینه که اجرا بکنه این کار رو. اجرای کار مهمه، این که از حالت مصوبه خارج بشه و به اجرا برسه. تمام طول مدت که وزارت بهداشت فعال بوده، بخصوص این که عمدتاً هم در همین 5 سال گذشته که ما پیگیر کردیم، فقط تونستن 125 تا 130 خانه بهداشت را بندازن. به 400 مورد دیگه نیاز دارن، وزارت بهداشت باید تلاش بکنه این مورد رو انجام بده. در همین حوزه بهداشتی سازمان اورژانس کشور موظف شده نسبت به تأمین نیازهای اورژانسی عشایر اقدام بکنه. یعنی تو همین مصوبه تابستون 1400 که عرض کردم تحت عنوان برنامه ارتقای سطح برخورداری عشایر از خدمات بهداشتی درمانی و خدمات حمایتی وزارت سازمان اورژانس هم جز یکی از اون دستگاه هست. 5-6 تا دستگاه هست. سازمان اورژانس موظف شده بحث اورژانس هوایی حتی برای مناطق اشاری پیش بینی بکنه. بالاخره اگه کسی تو مناطق دوردست یه اتفاق ویژه‌ای، حمله وحوشی انجام شد، سکته ای کرد، یا مادر بارداری در وضعیت خاصی قرار گرفت که ممکنه جانش در خطر باشه، چه کسی باید به داد این مردم محروم برسه؟ غیر از سازمان اورژانس هست. سازمان اورژانس موظف شده هم بحث امداد هوایی و هم اورژانس زمینی و اختصاصی برای اشاره راه اندازی کنه، بخصوص در زمان کوچ که خطرات بیشتر هست. تلاشایی داریم میکنیم، تلاشای هم اورژانس به صورت موردی در بعض مناطق انجام داده، ولی نیازمند کار گسترده، برنامه‌ریزی شده و ساختارمند هست که بتونه این خدمات رو به صورت ساختارمند، یعنی مشخص باشه در صورت اتفاق بلافاصله اون خدمت ارائه بشه. یا بیمه سلامت در اون طرح موظف شده، سازمان بهزیستی کشور موظف شده خانوارهای اشاری تحت پوشش خودش قرار بده. متاسفانه تا همین یکی دو سال گذشته بسیار خانوارهای اشاری که نیازمند حمایت‌های بهزیستی بودن تحت پوشش قرار نگرفتن، که با این مسبب تلاش‌های داره می‌کنه سازمان بهزیستی که این اتفاق بیفته، خانوارهای محروم اشاری تحت پوشش بهزیستی و حمایت‌های لازم اونها قرار بگیره.
خب جناب مهندس احمدی بزرگوار، دستور ریاست محترم جمهور رو اشاره کردید. قطعاً دولت به خصوص شخص ریاست محترم جمهور نقش کلیدی دارن در هماهنگی و تبادل و تعامل همه ارگان‌ها با سازمان امور ارشد کشور. خب فرمودید شخص خود ریاست محترم جمهور دستور ویژه دادن و خودشون مستقیما ورود کردن برای این داستان. میخوام از اون حالا هوا بگید چطور شخص حضرت آیت الله رئیسی الان دارن ایجاد تعامل میکنن با سازمان امور ارشد کشور و با سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها. در خدمت شما هستم.
من واقعا نمیدونم به چه زبان تشکر و تقدیر بکنم از لطف و توجهی که ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله رئیسی به اشایر داشتن. ببینید بعضی مواقع حرف زده میشه، بعضی مواقع عمل میشه، تلاشای میشه که این علاقه را یا چیزی که تو ذهن هست رو عملی کنیم. در حقیقت آقای رئیس جمهور همیشه عنایت داشتن به جامعه محروم، به جامعه اشایری. در سخنرانی هاشون بوده، خوشبختانه در تیر ماه گذشته در استان کوهبرعمد در یه برنامه گردهمایی مفصلی رو ما تدارک دیدیم. آقای رئیس جمهور شاید تخصصی ترین صحبت های یک رئیس جمهور در حوزه اشاعری رو بیان کردن، کاملا تخصصی مسائل رو بیان کردن. به دنبال اونم طی 10 تا مصوبه یا دستور رو ایشون دفتر آقای رئیس جمهور ابلاغ کردن به دستگاه زیربط که عرض کردم یکیش در حوزه همین بهداشت بود. 220 ساخت یا تحویل 220,000 پنل خورشیدی که دستورات های رئیس جمهور بود، بحث همین تولید گوشت قرمز، حمایت از تولیدات اشاعری با عقد قرارداد تولید قراردادی یکی از دستوراش بود، خرید تضمینی گوشت اشاعری یکی از دستوراش بود، در حوزه بیمه های اشاعری که در سالهای خشکسالی دچار مشکل میشه در قصد سهم بیمه ایش رو دولت باید پرداخت کنه، طبق قانون کتابال پرداخت نمیشه. آقای رئیس جمهور دستور داد این انجام بشه. اعتبارات حوزه اشاعری رو دستور داد 100% تخصیص پیدا بکنه. واکسیناسیون دامهای اشاعر رو دستور داد که به صورت گسترده مورد توجه قرار بده که بهره‌وری در دام رو افزایش بده، جلوی تلفات دامهای اشاعر در حقیقت گرفته بشه. بحث توجه ویژه به در واقع تکمیل این راه‌ها و راه‌های اشاعری و اتراق‌های اشاعری رو دستور ویژه دادن و موارد اینچنین 10 تا دستور مهم رو دادن که من فکر می‌کنم جزء دستورات بسیار راهبردی و مهم در حوزه اشاعری که می‌تونه موجب افزایش رضایت اشاعر عملکرد دولت و افزایش سطح رفاه و رضایتمندی اونها بشه. و از این بابت من بسیار سپاسگزارم. ان شاءالله که دستگاه‌های اجرایی که موظف شدن در این مصوبه و دستور مورد توجه هستن هر چه زودتر این موضوع رو عملیاتی بکنن و صد البته که سازمان امور اشاعر به عنوان پیگیر کننده کار قطعا تمام توانم کار خواهیم برد که این دستگاه پای کار بیان و این موضوعات عملیاتی بشه.
بسیار عالی. آقای مهندس، در خصوص حالا میخوام یه مقداری بریم به سمت مجلس شورای اسلامی، میخوام پاکار بودن نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و اینکه چقدر در کنار شما هستن، آیا قانونی باید تصویب میشده شما با نماینده محترم مجلس با کمیسیون های مربوطه تعامل داشتید، این قانون تصویب شده است و در کنار شما نماینده محترم به خصوص نمایندگان عزیزی که در حوزه های انتخابیشون مربوط هستن به عشایر، چقدر به ما بگید چقدر همکاری میکنن و چقدر پاکار هستن؟
بسیار ممنون، سوال مهمی فرمودید. ما اولا که از دولت تشکر میکنیم، معمولا در بودجه و همینطور برنامه های 5 ساله توجه به عشایر هست، ولی نمایندگان عشایر در مجلس شورای اسلامی توجه بسیار خوبی داشتن. یعنی واقعیت بخشی از مسائل و نیازهای جامعه عشایری معمولا در قوانین بودجه سالانه و 5 ساله توسط نماینده ها مورد توجه قرار میگیره. در مجلس شورای اسلامی یک فراسیون اصلا عشایری ما داریم که
بله،
بیشتر میزان جمعیت فراکسیونی رو داره به لحاظ. بسیار ممنونیم از این فراکسیون که عشایر مورد توجه قرار این، باز هم انتظار داریم با توجه به اینکه در شرف تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه در کشور هستیم، مقطع بسیار مهمی است که اون نیازهای واقعی عشایر در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار بگیرند. ما نیازهای عشایر رو احصا کردیم، حالا با ارتباطات و تعاملاتی که بوده دوستان اطلاع دارن نیازهای جامعه عشایری چیه. انتظار و خواهش و تمنایی داریم از این عزیزان اینی که جامعه عشایری رو فراموش نکنن، این تولید کنندگان عرصه تولید، این تلاشگرانی که واقعا با کمترین هزینه دارن بیشترین اثر بخشی رو برای مملکت دارن مورد توجه قرار بگیرن. سرجم اون چیزی که میخوان انجام بده در قیاس با کل کشور عدد و رقم قابل توجهی نیست، ولی نیازمند است نام عشایر آورده بشه در طرح‌ها، در برنامه‌ها و در مصاحبات که انشاءالله در برنامه هفتم یا بودجه سالانه مورد توجه قرار بگیره.
بسیاری سپاسگزارم. خب جناب مهندس احمدی بزرگوار، عرضم به حضور شما، خب در هفته دولت هستیم و شعار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از بدو انقلاب شکوهمند اسلامی، رسیدگی به حال محرومان، تأکیداتی که حضرت امام رحمت الله علیه داشتن و بعد هم شخص مقام معظم رهبری همیشه تأکید ویژه ای داشتن، به خصوص خب زمانی که خود از اتاها به جاهای عشایری می رفتن و دیدارهایی هم داشتن، همیشه تأکیدات و توصیه ها و دستورات ویژه ای می دادن و تذکرات حتی که باید شرایط عشایر بیشتر بررسی بشه، بهشون بیشتر رسیدگی بشه و خودتون هم فرمودید بالاخره درسته که قشر محروم هستن ولی بیشترین میشه گفت فشار و خودتون هم گفتین اصلا تولید خیلی از محصولات ما در اختیار این عزیزان هست. ما همینجا واقعا سر تعظیم فرود میاریم به در مقابل شیرزنان و قیوم مردان عشایر کشورمون، عرض خدا قوت هم داریم الهی که حال دل همشون هم خوب باشه. بفرمایید با توجه به این صحبتهایی که بنده داشتم، در مجموع عملکرد سازمان امور عشایری کشور به عنوان متولی اصلی، درسته خیلی از سازمان‌ها باید پاکار باشن، تعامل باید بشه، ولی عملکرد کلی سازمان امور عشایری کشور رو شما خودتون چطور ارزیابی می‌کنید؟
هر شب خدمتتون که عشایر همیشه در نگاه حضرت امام رحمت الله علیه جایگاه ویژه و ارزشمندی داشتن. یعنی وقتی که ایشون می‌فرمایند که عشایر ذخایر انقلاب هستند، این موضوع بسیار گسترده‌ای که جا داره بهش خیلی پرداخته بشه، یا توجه و عنایتی که مقام معظم رهبری به جامعه عشایری داشتن و هنوز بسیار از عشایر خاطرات ارزشمند و خوبی از دوران حضور ایشون در مناطق عشایری بیادشون هست، و عنایتی که اخیراً در سال گذشته در قد به مناسبت برگزاری گرامی داشت شهدای عشایر فرمودن وفادارترین اقشار جامعه عشایر.
دقیقاً بله، صحبت
این خیلی مهم وفاد... بله. این کلمه پرمعنایی است. این وظیفه ما رو در قبال جامعه عشایری بسیار بسیار سنگین میکنه. واقعیت اینه که سازمان امور عشایر علی رغم جمعیت کم و محدودی که داره، امکانات محدودی که داره، جهادگرانه داره در عرصه خدمت به عشایر تلاش میکنه، هم در حوزه وظایفی که خودش داره و هم در حوزه وظایفی که باید پیگیری کنه از دستگاه‌های زیربط. یعنی این بخشش به خصوص خیلی ما همکارامون مظلوم هستن که ابزار اجرایی لازمه را برای اجرایی نمودن اون وظایف که سایر دستگاه‌ها دارن در اختیار ندارن. شاید یه سازوکاری اگه فراهم میشد، ما در گذشته شورای عالی عشایر رو داشتیم که سال 98 از سازمان عشایر گرفته شد و به جای دیگری منتقل شد. فکر میکنم یه نهاد بالادستی بسیار ارزشمندی بوده که میتونسته در یک سطح بالاتر مطالبات عشایر رو از طریق دستگاه رصد کنه، فشار بیاره به دستگاه که اینو عملیاتی بکنه. جای این همچین نهاد بالادستی خالیه. سازمان امور عشایر هم عمدتاً بچهای جهادگر هستند، یعنی جهادی ترین بخش وزارت جهاد کشاورزی هنوز سازمان امور عشایره که عمدتاً هم بچهایی هستند که علاقه خاصی به عشایر دارن، از میان اون جامعه بلند شدنه و تعصب و علاقه خاصی دارن و تمام توانشون رو به کار میگیرن. ولی این به مفهوم این نیست که هر آن چیزی که نیاز داشتن عشایر تأمین شده باشه. بالاخره محدودیت منابع اعتباری همیشه هست، ولی اگر فراهم بشه منابع اعتباری مناسب، یقینا همکاران ما در سازمان امور عشایر تمام توانشون به کار خواهند گرفت. یک نکته هم همیشه وجود دارد که اگر سازمانی به وضع موجود خودش راضی شد، همون موقع اون سازمان سقوط کرده. ما همیشه احساس میکنیم که اگر به یه هدف تعیین شده رسیدیم، تازه باید هدف جدیدتری طراحی بکنیم. هم بخشی از این طراحی هم که خدمتتون عرض کردم در گذشته وجود خارجی نداشته، الان مورد نیاز عشایر واقع شد. یقینا دو سال دیگه موضوعات دیگری مطرح خواهد شد که سازمان امور عشایر تلاش خواهد کرد در این راستا تلاش خودش رو گسترش.
تشکر میکنم جناب مهندس احمدی. در حد 30 ثانیه اگر جنبندی و یا نکته ای هست در ذهن مبارکتون بفرمایید که انشالله از حضور مردم عزیز و مرخص بشه.
خیلی متشکر از رادیو گفتگو که این برنامه خوب و ارزشمند رو در یک وقت موسه در حقیقت تدارک دیدن. از حضرت علی و همکاران محترم بسیار سپاسگزارم و همینطور از عشایر عزیز، من دست تک تک عشایر تولید کننده رو میبوسم که در عرصه تولید دارن با کمترین هزینه‌هایی که دولت براشون انجام میده بیشترین ثمر رو برای جامعه و کشور داره.
سپاسگزارم. صدای ما رو امروز از سازمان امور عشایر کشور شنیدید. مهمان این عزیزان بودیم در خدمت جناب آقای مهندس سیاوش احمدی میرقائد، معاون محترم وزیر و سرپرست سازمان امور عشایر کشور. سپاسگزارم از شما عزیزان، مردم عزیز و فهیم که ما رو دنبال میکنید. الهی که حال دل همه خوب باشه و باز هم عرض خدا قوت داریم خدمت عشایر عزیزمون. مثل همیشه پروردگارا مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است. نیامده رفتیم یا علی مدد. التماس دعا. خدا نگهدار.
بعد از ظهر بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، ساعت 11:20 و 35 ثانیه است. با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید، ضمن اینکه آرزوی لحظه های بسیار خوب رو براتون داریم، دعوتتون میکنیم همچنان رادیو گفتگو رو بشنوید.
Thank you. دلدار من در آ در آ در کار من در کار من تویی گلزار من گلزار من بگو بگو اسرار من اسرار من بیا بیا دلدار من دلدار من در آ در آ در کار من در کار من تویی گلزار من گلزار من بگو بگو اسرار من اسرار من هر جا روم با من روی با من روی هر منزلی محرم شدی محرم شدی محرم شدی اسرار من اسرار من